بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ما گفتیم طلب و اراده متحده، نقطه مقابل ما آقایون اشاعره میگن نا متغایرن. دلیلشون چیه؟ دلیلشون انفکاک هست در دو مورد. یعنی ما دو مورد داریم که طلب هست، طلب انشایی هست ولی اراده نی. پس معلوم میشه طلب و اراده دو چیزن. اگر یک چیز بود معنا نداشت از هم جدا بشه. در اوامر امتحانی که مولای تشنش نیست و عبدش میگه اسقن الماء یا خانه نظیفه، بازم میگه نظف البیت، اینجاها اراده نکرده، طلب کرده برای اون جهتی که در نظرشه. ما میبینیم در اینجاها طلب هست و اراده نی. این کاشف از این است که اینا دو چیزن و الا اگر یک چیز بودن معنا نداشت از هم جدا بشن. این حرفی که اونا زدن، ایشون ردشون کرد، ایشون فرمود اینجوری نی. این حرفی که شما میزنی، این دو موردی که تخلف اراده شده از طلب، هیچ به ضرر ما نی. چرا؟ برای اینکه اختلاف مرتبه است. یعنی در اینجا طلب هست، طلب انشایی، اما اراده حقیقی نیست. خب اینی که ما هم قبول داریم طلب انشایی با اراده حقیقی دو چیزه، اینا با هم مغایرن. شما باید یه مثالی بیارین، یه استدلالی بکنی که در اونجا هم طلب انشایی باشه و اراده انشایی نباشه. در اینجا هم طلب انشایی هست هم اراده انشایی. شما باید یه جایی رو شاهد بیارین که طلب انشایی باشه اراده انشایی نباشه. اگر یه همچین دلیلی آوردین درست حرفتون، ولی اینجا اینجور نی. اینجا طلب انشایی هست، اراده حقیقی نیست. یعنی انفکاک است، تغایر است بین طلب و اراده حقیقی. این همونیست که قبلا ما اعتراف کردیم، گفتیم اگر میگیم اینا متحدن با حفظ مرتبه متحدن و الا با اختلاف مرتبه اینا با هم تغایر دارن و در این دو مورد اختلاف مرتبه است. نتیجتا اگر طلب هست و اراده نیست، هیچ ضرری به ما وارد نمیشه. اگر شما بیایی بگی بین طلب انشایی و طلب حقیقی مغایرته، این ضرریه بر ما؟ نه. همون طوری که انفکاک بین طلب انشایی و طلب حقیقی برای ما ضرری نداره، انفکاک بین طلب انشایی و اراده حقیقی هم برای ما ضرری نی. نتیجتاً این استدلال شما نه حرفتون بیانه و نه استدلالتون مبینه. حرفتون بیان نیست یعنی کان باطلا، استدلالتون مبین نیست یعنی کان باطلا. شما این مثالا رو آوردین که ادعای مغایرت بکنید بین طلب انشایی و اراده انشایی، و حالی که این مثالها همچی دلالتی نداره. نتیجتا استدلال مهم این آقایون بر تغایر بین طلب و اراده، این مثال اوامر امتحانی و اعتذاریه که اینم تکلیفش معلوم شد. بعد که بحث تمام میشه، ایشون به فکر میفته بین معتزله و اشعری بلکه یک حساب توافق ایجاد بکنه. بالاخره اینا با هم نزاع شدید دارن. یعنی اشعری میگه حتما طلب و اراده دو چیزه، متغایرینه، متباینینه. معتزله میگه حتما متحدینه، مترادفینه. میتونیم یه سرنخ این وسطا پیدا کردیم که بلکه بتوانیم نزاع اینها رو از این نزاع حقیقی جدی بیاریم بیرون. بگیم یک نزاع لفظیه، یک نزاع سوریه. با چه بیان؟ با همون اختلاف مراتبی که درست کردیم. یعنی ما آمدیم گفتیم اگر مدعی اتحاد هستیم بین این دو، با حفظ مرتبه، و الا با اختلاف مرتبه ما هم قائلیم به تغایر. میتونیم بگیم معتزلی ها که اصرار دارن اینا متحدن، یعنی اگر در حد رتبه هم باشن. آقایون معتزله که اصرار دارن طلب و اراده با هم متحدن در صورت وحدت مرتبه، و اما اونهایی که میگن نه مغایرن در صورت اختلاف مرتبه. دو تا موضوع دیگه. میدونه که در تناقض 8 وحدت شرطه. اولیش وحدت موضوع. اگه یک موضوعی رو من بگم آره، شما بگید نه، اونجا نزاع حقیقیه. اما اگر موضوع عوض شد، من گفتم زید قائم نیست، شما گفتی غائب نیست، این با هم نزاعی نداره. اینجام همینجور، اینجام ایشون میفرمان ما میتوانیم بگیم اینها با هم نزاع لفظی دارن. چرا؟ یعنی اونی که معتزله گفته متحده یه چیزیه، اونی که اونا گفتن مغایره یه چیزی دیگه است. اینا میگن متحده یعنی طلب و اراده در مرتبه واحده، و اونا که میگن مغایره در مرتبه اختلاف مرتبه میگن. لذا اینا یه چیزی رو اثبات میکنن، اونا یه چیز دیگه ای رو نفی میکنن، نتیجتاً با هم اختلاف جدی واقعی ندارن. ولی ایشون بعداً با فتح همینو باطل میکنه. ایشون میفرماد آخه این نزاع همینطوری که نی، این نزاع یک منشأ اعتقادی داره، این نزاع از اونجا سرچشمه گرفته و در اونجا امکان نداره اینا رو با هم جمع کنی. این نزاع هم از همونجا سرچشمه گرفته. از کدوم مسئله اعتقادی؟ اشعری اصرار داره که در خدا کلام نفسی هست، معتزله هم اصرار داره که کلام نفسی نی. اینا در اونجا با هم نزاع دارن، کشیده شده به اینجا، و چون در اونجا قابل جمع نیست نزای این دوتا، این نزایی هم که سرچشمش اونه اینم قابل جمع نی. بله اون جمع به درد ما میخوره. ما کی هستیم؟ ما گفتیم تو امامیه یه دو نفر داریم و بقیه چیزی دیگه. دو نفرن که میگن طلب اراده، طلب و اراده با هم مغایرن، بقیه همه میگن متحدن. خب این نزاع ما با این دو نفر سرچشمه اعتقادی نداره. میتونیم اونجا این توجیه رو بکنیم، بگیم اون نفر که میگن طلب و اراده مغایره، یعنی در صورت اختلاف مرتبه میگن مغایره. ما که میگیم متحده، در صورت وحدت مرتبه میشه گفت نزاع ما و اون دو نفر نزاع لفظیه، اما این کار رو اونجا نمیشه کرد. خب وهمون و دفعون، یک توهمی ملا علی قوشچی کرده در شرحی که بر تجرید داره. تجرید شروح متعدد داره، یکی از شروحش هم مال ملا علی قوشچیه. او یک توهم باطلی در مورد ما کرده. ما کی هستیم؟ معتزله و امامیه. این هم عنایت بفرمید، این از اون جاهاییست که ایشون باید یک کلمه بگه به جای دو کلمه، هم عبارت روشنتره هم مختصرتره. تو جلد دوم یادم میاد دو جا حتمیه، دو جاییشون میگه عدلیه و اشاعره، یعنی همیشه اشاعره رو در مقابل عدلیه قرار میده، عدلیه در مقابل اشاعره. بعضی خیال میکنن عدلیه یعنی امامیه، نه، عدلیه هم شامل امامیه میشه هم شامل معتزله. یعنی اگر تو کتابای کلامی دیدید جایی گفتن اشعری ها اینجور میگن، عدلیه اینجور میگن، عدلیه کیه؟ امامیه و معتزله. چون یه رو عرض کردم اینا خیلی با هم توافق دارن، امامیه و معتزله مقرباتشون خیلیه، لذا این دو طایفه رو هم دیگه میگن عدلیه. عرض کردم در جلد دو تو بحث استصحاب تا دو سه جایشون این کارو کرده. هیچ نمیگه اصحاب امامیه و معتزله اینجور میگن، اشعری اونجوری میگن. در مقابل اشعری باید گفت عدلیه، هم یه کلمه مختصره دیگه، دو کلمه هم لازم نی. حالا اینجا از اون جاییست که ایشون رعایت اختصار نکرده، میگه معتزله و اصحاب، اصحاب یعنی اصحاب امامیه و معتزله که یه طرفن، نقطه مقابلش اشعری. این آقای ملا علی قوشچی یه خیالی کرده، یه توهمی کرده درباره ما عدلیه، و آمده گفته خلاصه شما هم این اشعری ها هستین. یعنی آقای قوشچی گفته شما هم مثل اشعری ها هستین، قائلین به کلام نفسی، منتها شما ها میگی این صفات مشهوره کلام نفسیه، اونا میگن چی دیگه کلام نفسیه. آقای قوشچی خیال کرده عدلیه هم مثل اشاعره. در چی؟ یعنی همون طوری که اشاعره قائل به کلام نفسی هستن، میگن عدلیه هم یعنی امامیه و معتزله هم اینا هم قائل به کلام نفسی هستن، منتها در مصداق اختلاف دارن. اشعری ها میگن، معتزلی ها میگن این صفات مشهوره کلام نفسیه، اشعری ها میگن غیر از اینها کلام نفسیه. پس شما هم قائل به کلام نفسی هستین. اگر نزاعی دارید نزاعتون در مصداقه. اون مثال ها رو در نظرتون بیارین. اولا یه در مورد طلب، آخه ما یه طلب، انشای طلبی داشتیم، یه انشای غیر طلبی داشتیم، یه جمله خبریه داشتیم. برای انشای طلبیش به چی مثال زدیم؟ ارا به افعل کذا. یه مثال هم بهش اضافه بکنید، لا تفعل کذا. یعنی انشائیای طلبی رو دوتا مثال، همونطوری که تمنی و ترجی رو دوتا مثال زدیم، یه لعله یه لیته، برای اون انشای طلبی هم دوتا مثال. حالا ما اون رو یه دونش رو گفتیم. افعل کذا یعنی معناش اینه که اون کذا رو من اراده دارم انجام بشه. من که به عبدم میگم افعل کذا، اراده دارم که اون کذا انجام بشه. یه وقتم به عبدم میگم لا تفعل کذا، اینجا کراهت دارم، در افعل کذا اراده دارم اون کذا محقق بشه، در لا تفعل کذا کراهت دارم اون کذا محقق بشه. پس بنابراین میخوام صفات مشهوره رو در ذهن آقایون بیاریم که مطلب روشن بشه. ما در مورد انشاء طلب گفتیم اراده هست و کراهت هست، یعنی از افعل کذا رو اراده داریم و در لا تفعل کذا کراهت داریم. و اما در اون انشاءهای غیر طلبی مثل لعلب و لیته اونجام چی داریم؟ اونجام تمنی و ترجی داریم. این چهار تا در اونجا اراده و کراهت در انشاءهای طلبی، در این غیر طلبی ها هم دو چی؟ تمنی و ترجی. و اما در جمله خبریه چی داریم؟ علم، علم به نسبت، یعنی متکلمی که میگه قاد زیدون قائمون، ما یقین داریم این متکلم علم به نسبت داره. صفات مشهوره این شده، یعنی الان اراده و کراهت، تمنی و ترجی، علم به نسبت، اینها صفاتی است که قائم به نفس متکلمه. یعنی در طلب انشاء، در انشاء طلبی و غیر طلبی و جمله خبریه این صفات مشهوره ها، اراده و کراهت، تمنی و ترجی، علم اون متکلم به نسبت بین این موضوع مهمو، اینا رو میگیم صفات مشهوره. خب ما چی گفتیم آقا؟ گفتیم در مورد افعل و لا تفعل فقط یک صفت قائم به نفسه، اونم چیه؟ اراده و کراهت. دیگه صفت دیگری که قائم به نفس باشه به نام کلام نفسی وجود نداره، بالی که اشعری میگه وجود داره. بیام در تمنی و ترجی، ما گفتیم غیر از در لفظ لعلب و لیته فقط یک صفت قائم به نفسه، اونم ترجی و تمنیه، چیز دیگری قائم به نفس به نام کلام نفسی نداریم. اشعری میگه داریم. در جمله خبریه که میگه زیدون قائم، تنها چیزی که، تنها صفتی که اونجا ما داریم قائم به نفسه، اون علم به نسبته. چیز دیگری، صفت دیگری به نام کلام نفسی که اشعری میگه ما نداریم. خب عنایت میفرمایید، ما این صفات مشهوره اینا بودا، اون وقت ما غیر این صفات مشهوره رو نفی کردیم. اشعری اینها رو ما گفتیم فقط اینهاست، غیر از این صفات مشهوره چیز دیگری، یعنی صفت دیگری به نام کلام نفسی ما نداریم، ولی اشعری میگفت داریم. وقتی این آقای قوشی از اینجا استفاده کرده، میگه شما دارین چی میگین؟ شما میگید غیر از این صفات کلام نفسی نی، یعنی اینا کلام نفسیه. یه همچه خیالی در مورد ما، ولی که اصلا عدلیه چه امامیه چه معتزله اصلا کلام نفسی رو موهوم میدونن. ما اصلا منکر کلام نفسی هستیم. ایشون نه اینکه ما این کارو کردیم، آمدیم گفتیم اینها غیر از اینها رو نفی کردیم، گفتیم غیر از اینها صفت دیگری به نام کلام نفسی نداریم. اون آقا میگه پس شماها میگین اینا کلام نفسیه، خیال کرده ما هم قائل به کلام نفسی هستیم، منتها ما اینها رو کلام نفسی میدونیم، اشعری غیر از اینها رو. ایشون میفرماد این توهمی که آقای ملا علی قوشچی کرده و خیال کرده این صفات مشهوره، کدوم صفات مشهوره؟ در افعل و لا تفعل اراده و کراهت، در لعلب و لیته تمنی و ترجی، در جمله خبریه علم به نسبت، ما این صفات مشهوره رو قبول داریم. گفتیم ما در اینجاها فقط اینها یک صفت قائم به نفس است، این صفات، صفت دیگری که قائم به نفس باشه به نام کلام نفسی نداریم. وقت اون خیال کرده یعنی ما میگیم اینا کلام نفسیه، غیر از اینها نداریم کلام نفسی، اما اینا رو قبول داریم کلام نفسی. میگه ما که هم شرفی میزنیم، ما اصلا کلام نفسی قبول نداریم، نه این صفات مشهوره رو و نه غیر این صفات رو. ایشون برای اون توهمی که این آقای قوشی در باره ما کرد نمیخواد این توضیح بده. لا یخفا انهو ضمیر شأنه، دو تا انهو داریم، یکی اینجا یکی بعد، هر دوی ضمیر شأنه. لا یخفا انه لیس قرض العدلیه، از کدام به جای اصحاب و معتزله عدلیه بذاریم، هم همون کاری که خود ایشون در جلد دوم کردن، هم عبارت مختصرتره، همینم عدلیه رو همه میدانن که معتزله و امامیه رو میگن عدلیه. لیس قرض العدلیه من نفی غیر صفات المشهوره، ما چیکار کردیم؟ غیر این صفات ما نفی کردیم، گفتیم در افعل و لا تفعل فقط یک صفته، اراده و کراهت. در لعل و لیت فقط یک صفته، اون تمنی و ترجی. در جمله خبریه فقط یک صفته، اونم علم به نسبت. غیر اینا رو ما نفی کردیم و ایشون خیال کرده ما که نفی کردیم، یعنی ما عدلیه که نفی کردیم غیر از این صفات رو، گفتیم غیر از این صفات صفت دیگری نداریم به نام کلام نفسی، خیال کرده میگیم پس اینا کلام نفسیه. ایشون میگه لیسه، غرض این لیسه رد آقای بوشیه، ایشون نیست. ما اگر نفی کردیم غیر این صفات رو، چون ما فقط این صفات رو اثبات کردیم، گفتیم غیر از این صفات قائم به نفس صفتی دیگه ای نداریم به نام کلام نفسی که قائم به نفس باشه، این خیال کرده ما که نفی کردیم غیر از اینها رو، خیال کردی یعنی اینها رو کلام نفسی میدونیم و اینها رو مدلول کلام لفظی میدونیم. این و انه عطف تفسیریه، نفی غیر صفات مشهوره رو میخواد توضیح بده. ما نفی کردیم غیر این صفات رو یعنی چی؟ یعنی گفتیم لیس صفتون اخرى، دو سه بار اینو گفتیم دیگه. ما گفتیم غیر از این صفات مشهوره صفت دیگری که قائم به نفس باشه، که اون کانت کلاما نفسی یا که اونها کلام نفسی باشه، مدلول اون کلام لفظی باشه، ما اینو نفی کردیم. ایشون میفرماد کما یقول به الاشعری، اشعری اینجوری میگن، لیس رو بذارید کنار، لیس رو بذارید کنار، اشعری حرف میزنه. اشعری میگه صفت دیگری هم هست، اشعری میگه غیر از این صفات مشهوره صفت دیگری هم هست قائم به نفس، که این اسمش کلام انشائیه و مدلول کلام لفظیه، کما یقول به الاشعری. ما میگیم لیسه، قرار اون لیسه رو بذارید کنار حرف اشعریه، لیسه رو بذارید روش حرف عدلیه است. خلاصه اونها میگن صفت دیگری هم هست غیر از این صفات مشهوره قائم به نفس و اسمش کلام نفسیه و مدلول کلام لفظیه، ولی لیسه ما اینو نمیگیم. چرا نمیگیم؟ انه، این انه خبر اون لیسه، لیسه غرض اصحاب، غرض اصحاب این نیستش که حاضر صفات، هذه الصفات المشهوره مدلولات للكلام اللفظي، للكلام الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی لکلام لفظی. خوب عنایت کردین؟ ما اومدیم گفتیم غیر از این صفات مشهوره صفت دیگری قائم به نفس باشه به نام کلام نفسی که بشه مدلول کلام لفظی، ما نداریم غیر از اینها. وقت اون خیال کرده یعنی ما میگیم اینا هست، غیر از اینها کلام نفسی نداریم. اما اینا چی؟ یعنی این اراده و کراهت، این تمنی و ترجی، این علم به نسبت، یعنی اینها چرا؟ اینا کلام نفسیه، اینا مدلول کلام لفظیه. ایشون میگه نه، ما اصلا چنین چیزی نداریم. خب وقتی که ایشون اینی میگه انقلت میشه، انقلت پیش میاد، پس مدلول اون کلام لفظی چیه؟ این انقلت و قلت آقاییش ترک کردنش لزومی نداشت، نه یه فایده علمی داره نه یه چیزی برش مترتبه، هم مشکل هم وقت تلف کردنه. حالا فرده یه انقلت و قلتی داریم، هم یه خود راحته هم یه مطلب علمی درشه. انقلت و قلت فردا این حسن داره که هم راحته هم یه مطلب علمی درشه، منتها سر از جبر و اختیار در میاد. ای به اون انقلت و قلت فردا، در عین اینکه یه مطلب علمیه مقدمات جبر از فردا شروع میشه، ولی در عین حال یه مطلب علمیه و در عین حال هم انقلت و قلتش راحته. اما این انقلت و قلت یه مطلب مشکلیه، یعنی عبارات نامعنوس و یک ثمری هم برش مترتب نی، ولی علی کل حال ما دیگه بعد بخونیم که این نوارای آقایون جور در بیاد دیگه. خب ببینید ما تا اینجا چیکار کردیم؟ ما تا اینجا گفتیم آقا ما منکر کلام نفسی هستیم، نه این صفات مشهوره رو کلام نفسی میدونیم، یعنی نمیگیم اینا کلام نفسیه مدلول اون کلام لفظیه، نه غیر اینها رو. او چی خیال کرده؟ خیال کرده ما میگیم غیر از اینا کلام نفسی نیست، اما اینا کلام نفسی هست، یعنی این صفات مشهوره اینا کلام نفسیه و مدلول اون کلام لفظی. میگیم لیسه مراد آقایون عدلیه این نیست که این صفات مشهوره اینا مدلولات کلام لفظیه. خلاصه مطلب آقا ما کلام نفسی رو موهوم میدونیم، اصلا غلطه، ما قائل به کلام نفسی نیستیم، نه نسبت به این صفات مشهوره و نه نسبت به غیر اینها. ما اصلا کلام نفسی رو قبول نداریم. وقتی ایشون اینی میگه نفر اشکال میکنه، پس مدلول اون کلام لفظی چیه؟ شما که میگید ما منکریم، میگیم اصلا کلام نفسی نداریم، پس مدلول اون کلام لفظی کدومه؟ کلام لفظی کدومه؟ افعل و لا تفعل در انشاء طلبی، لعل و لیت در انشاء های غیر طلبی، و اون علم در جمله مخبروبه در جمله خبریه. ان قلت فمازا یکون مدلولا علی عند الاصحاب والمعتزله. ببینین دوباره باز دو کلمه رو تکرار کرد. عند الادلیه، شما که میگین ما کلام نفسی نداریم، نه اینا کلام نفسی مدلول علیه اون کلام لفظیه و نه غیر اینها، پس مدلول علیه کلام لفظی نزد آقایون ادلیه چیه؟ اون کلمات لفظی یعنی افعل و لا تفعل، یعنی لعل و لیته، یعنی اون جمله خبریه، اونا کلام لفظیه دیگه. شما میگین ما کلام نفسی نداریم که مدلول اونها باشه، که اونها بر اینها دلالت بکنه، پس مدلول اونها چیه؟ سمازا یکونو مدلولن علی اندل عدلیه، پس چه چیزی مدلول اون کلام لفظیست نزد آقایون عدلیه؟ شما که میگین ما اصلا کلام نفسی نداریم، نه اینا نه غیر اینا، پس مدلولن علیه. اشاعره کارشون راحت، اشاعره میگن چی؟ میگن غیر از اینها یه چیزای دیگه هست، اونا مدلولون علیه اون کلام لفظیه. خب شما که منکرین، هم اونو منکرین هم اینو منکرین، پس مدلولون علیه اون کلام لفظی چیه؟ قلتو. ایشون میخواد مدلول اون کلام لفظی رو بگه چیزی دیگه است، هیچ ربطی به این صفات مشهوره نداره. ببینید آقا، مثلا در جمله افعل و لا تفعل بگین، در اون افعل و لا تفعل ابدا صفتی غیر از اراده و کراهت وجود نداره، پس مدلول اونها چیه؟ مدلول اونها انشاء طلب، یعنی کسی که میگه افعل انشاء طلب میکنه، یا میگه لا تفعل انشاء طلب میکنه، یعنی با این صیغه ها چیزی رو طلب میکنه. ایشون میفرماد در این جملات یعنی انشائیه های طلبی مدلول علیهش فقط اون طلب انشائیه، و اونم که خارج از ذاته، خارج از صفتی نیست که قائم به نفس باشه. و اما در قضیه جمله خبریه، اون صفتی که قائم به نفس علمه، و اما مدلول اونها چیه؟ وقوع و لا وقوع، البته ایشون ثبوت و لا ثبوت میگه، فرقی نمی کنه. مدلول علیه جمله خبریه ثبوت و لا ثبوت اون نسبته. و خلاصه مطلب اگه آقایون این تو ذهنشون باشه، مطلب خیلی حل میشه. با ببینید آقا، اون صفتی که ایشون اینو میخواد بگه، اون صفتی که قائم به نفس، اون عبارت هست از اراده و طلب، ولی مدلول کلام لفظی نیست. اونی که مدلول کلام لفظیه طلب انشائیه، که صفت قائم به نفس نیست. دوباره تکرار میکنم، رفقا بخوان بنویسن برای شروع، چون عرض کردم تو عبارت ها نداره، باید اینا رو از خارج تو ذهنتون باشه تا بتونید عبارت رو مطالعه کنید. میخوام چی کار کنیم؟ در مورد افعل و لا تفعل یکی که حسابشو میکنین، در مورد افعل و لا تفعل اون صفتی که قائم به نفس مثل اراده و کراهت، مدلول افعل و لا تفعل نیست. اونی که مدلول افعل و لا تفعل طلب انشائیه، صفت قائم به نفس نیست. بیایم در اون قسم دوم انشاء، اون لعل و لیته، اونی که صفتی است که قائم به نفس تمنی و ترجیه، اون صفتی که قائم به نفس تمنی و ترجیه، و اون چیزی که مدلول لعل و لیته است، او چیه؟ انشاء طلبیه، هیچ صفت قائم به نفس نیست. یا در جمله خبریه، اونی که قائم به نفس، صفت قائم به نفس علم به نسبته. اونی که مدلول جمله خبریه است، وقوع و لا وقوع اون نسبته، که اونم از صفت خارج، یعنی صفت قائم به نفس نیست. این ستا رو من دوباره تکرار میکنم. بیایم اول سر افعل و لا تفعل که انشاء طلبیه، بعدم تمنی و ترجی که انشاء غیر طلبیه، بعدم جمله خبریه. ببینید در افعل و لا تفعل، اونی که صفت قائم به نفس چیه؟ اراده و کراهت، و اون مدلول افعل و لا تفعل نیست. و اونی که مدلول اسأل و لا تسأل طلب انشائی صفت قائم به نفس نی. بیان در اون یکی، اونی که صفت است و قائم به نفس ترجی و بله اون یکی چیه؟ تمنی در لیت و لعله، اونی که صفت است و قائم به نفس تمنی و ترجیه که مدلول اون کلام لفظی نی، اونی که مدلول کلام لفظیه انشاء تمنی و تجریه که اونم صفت قائم به نفس نی. بیایم در جمله خبریه، اون صفتی که قائم به نفس علمه که داشتیم رو علم به نسبت، اون چیزی که اون صفت قائم به نفس اون علمه که مدلول کلام لفظی نیست، اونی که مدلول کلام لفظیه ثبوت و لا ثبوت اون نسبت صفت قائم به نفس نی. پس نتیجتاً شما که میگید مدلول اون کلام های لفظی چیه، ایشون اون مدلول رو معین میکنن. از کدام چیزی نی، فقط عبارت ها نامعنوسه، خیلی هم مطلب مهمی نی، خیلی هم ثمره ای برش بار نی. پس اشکال چی شد؟ شما ها که منکر کلام نفسی هستین، آقایون عدلیه، میگید نه این صفات مدلول کلام لفظیه نه غیر او، پس مدلول کلام لفظی کدامه؟ قول تو میخواد یکی یکی جواب بده، یکی جمله خبریه، یکی هم انشاء طلبی، یکی هم انشاء غیر طلبی. اول جمله خبریهشو میگه، اما در جمله خبریه مدلولش چیه؟ ثبوت و لا ثبوت نسبت وقوع و لا وقوع هم میتونیم بگیم، یعنی مدلوله اون به حساب زیدون قائمون، یا زیدون قائمون مال ثبوتشه، زیدون لیس به قائم مال به حساب عدم ثبوتشه. مدلول این زیدون قائم و زیدون لیس به قائم مدلولش چیه؟ ثبوت و لا ثبوت این نسبته که اونم در ظرف خودشه، صفت قائم به نفس نیم. اونی که صفت قائم به نفس علم به نسبته، اون صفت قائم به نفسه که اون مدلول کلام لفظی نی. اونی که مدلول کلام لفظیه، یعنی کلام لفظی دلالت بر او میکنه، مثل زیدون قائم، زیدون لیس به قائم، او چیه؟ ثبوت و لا ثبوت اون نسبته. ثبوت و لا ثبوت هم که صفت قائم به نفس نی، یعنی این در ظرف خودش قیام محققه یا قیام نامحققه. عمل جمل الخبریه، زیدون قائمو مال ثبوتیش، زیدون لیس به قائم هم مال عدمیش، اما جمله خبریه صحیح دالتون علی ثبوت نسبه و نفیه ها، یعنی ثبوت و لا ثبوت، این نفی نسبت همون لا ثبوته، ثبوتش مثل زیدون قائم، لا ثبوتش مثل زیدون لیس به قائم، یعنی مدلوله اون جمله خبریه چیه؟ ثبوت و لا ثبوت نسبت هست در ظرف خودش، یعنی کسی که میگه زیدون قائمون داره میگه در ظرف خودش این نسبت محقق شده، کسی که میگه زیدون لیس به قائم یعنی در ظرف خودش این نسبت محقق نشده. پس مدلول اون کلام لفظی، یعنی مدلول اون زیدون قائمون، او به چی دلالت داره؟ مدلولش چیه؟ مدلولش ثبوت و لا ثبوته. ثبوت و لا ثبوت هم که مربوط به خارجه، اصلا از صفات قائم به نفس نیست. همون جمله ایست که من عرض کردم، اونی که صفت است و قائم به نفس چیه؟ اون علم به نسبته و این مدلول اون زیدون قائمونی، و اونی که مدلول زیدون قائمونه صفت قائم به نفس نی، بلکه ثبوت و لا ثبوته که اونم مربوط به خارجه. لذا میفرما جمل خبریه دلالت داره بر ثبوت و لا ثبوت نسبت بین طرفی ها. ها به جمل خبریه برمیگرده، مقصود از طرفینم موضوع محموله، یعنی کسی که میگه زیدون قائمون این دلالت داره بر ثبوت نسبت بین این موضوع محمول، کسی که میگه زیدون لیس به قائم این دلالت داره بر نفی نسبت بین زید و قائم فی نفس الامر. یعنی در واقع این فوائد اگر مراجعه بکنید، من در بحث مشتقم خیلی میگفتم مراجعه نوعاً به اونجا بکنید، عبارتاش واضح تر از اینجاست. به جای نفس الامر اونجا داره فی موتنه، فی موتنه، موتن یعنی ظرف خودش، و اون عبارت موتن راحت تر از نفس الامره. قرار اینجا که فرموده نفس الامر، اگه به فوائد مراجعه بکنیم اینجوری داره، یعنی جمله خبریه دلالت داره بر ثبوت و لا ثبوت نسبت در موتن خودش، موتن خودش کدومه؟ من. این بن میان اون موتنه. موتن خودش کدومه؟ حالا یا ذهنه کل انسان و نوعون، یا خارجه کل انسان و کاتبون. من مثال زدم به زیدون قائمون، فرقی نمی کنه. زیدون کاتبون، زیدون قائمون، زیدون زاربون، این همه جمله خبریت دلالت بر ثبوت لا ثبوت می کنه. اون الانسان و نوعون مال ذهنه، چون نوعیت که در خارج نی، نوع مثل جنس و فصله. چطور جنس و فصل؟ در ذهنه. نوع هم در ذهنه. الانسان و نوعون، ماها که نوع نیستیم، ما افراد نوع هستیم. الانسان و نوعون، این نوع موتنش ذهنه. قرار داشت کردم اون موتن به معنای ظرف بهتر از نفس الامریست که ایشون اینجا می فرمودن. خلاصه مطلب، اگر شما گفتی الانسان و نوعون، اینجا چیه؟ اینجا دلالت داره بر ثبوت نسبت در ذهن. و اگر گفتی انسان لیس به نوع، اینجا نفی نسبت هست باز در ذهن. اگه گفتی الانسان و کاتبون، ثبوت نسبت است در خارج. اگر گفتی انسان لیس به کاتب، این لا ثبوت نسبت است در خارج. پس این که شما میگید مدلول جمله خبریه چیه؟ جمله خبریه به چی دلالت میکنه؟ میگیم به چیزی دلالت میکنه که صفت قائمه به نفس نیست. اونی که صفت قائمه به نفسه اون چیه؟ اونی که صفت قائمه به نفسه اون علم به نسبته، که مدلول زیدون قائمون نیست. و اما اونی که مدلول زیدون قائمونه، او چی؟ او صفت قائمه به نفس نیست. چرا؟ چون دلالت داره بر وقوع و لا وقوعه. این موضوع معمول در ظرف خودش. حالا اگر قضیه اونجوری باشه ظرفش ذهنه، و اگر قضیه اونجوری باشه ظرفش خارجه. خب این مال جمله خبریه. بریم سراغ سیاق انشائیه، که اونم باید دو جور میشه دیگه. انشائی طلبی مثل افعل و لا تفعل، غیر طلبیش مثل لیت و لعل. خب عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد در افعل و لا تفعل، این لفظ ما اینجا چی داریم؟ ما گفتیم یک صفت قائمه به نفس داریم، و اون چیه؟ اراده و کراهت. اراده نسبت به افعل کذا، کراهت نسبت به لا تفعل کذا. اونی که صفت هست و قائم به نفس، اون عبارت است از اراده و کراهت، که اراده و کراهت مدلول افعل و لا تفعل نیست. اونی که مدلول افعل و لا تفعله، اون چیه؟ اون طلب انشائه، که اونم صفت قائمه به نفس نیست. پس بنابراین جمله خبریه رو که جواب دادیم، مدلولش رو درست کردیم، بریم سراغ جمله انشائیه صحیحه. این سیاق انشائیه الا ما حققناه فی بعض فوائدنا، به اون فواید الاصول مراجعه کنیم، ایشون مفصل اینا رو توضیح داده. ایشون میفرماد اما سیاق انشائیه افعل و لا تفعل، سیاق انشائیه اون معناش اراده و کراهت نی، اون موجد معانیش در نفس الان. معناش کدومه؟ انشاء و طلب. یعنی ما به وسیله افعل و لا تفعل یه چیزی رو طلب میکنیم، موجد معناشه. اراده و کراهت که معنای افعل و لا تفعل نی. اراده و کراهت صفت قائمه به نفسه، ولی مدلول افعل و لا تفعل نی. مدلول افعل و لا تفعل چیه؟ اون جمله انشاء طلب، که اونم صفت قائمه به نفس نی. سیاق انشائیه افعل و لا تفعل اینا موجد معانیشه در نفس الامر. یعنی چی موجد معانیشه؟ یعنی قصده ثبوت معانی ها و تحقق ها به ها. یعنی ما قصد کردیم معانی اینها رو ثابت بکنیم. این تحقق عطف تفسیری همون ثبوته. قصد تحقق معانی اون صیغه انشائیه به ها، به این صیغه انشائیه. و هاذا نحو من الوجود. هاذا یعنی چی؟ یعنی طلب انشائی. یعنی اینها دلالت بر طلب انشائی دارن، مدلولشون طلب انشائیه. و هاذا و خود این طلب انشائی یک نحو وجودیه. یعنی وجود منحصر نیست به اراده، به اراده و کراهت. وجود منحصر به اراده و کراهت نیست، خود طلب انشائی هم یه نحو وجودیه. مشابه اینو شیخ انصاری در یکی از تنبیهات استصحاب میگه، راجع به استصحاب تنجیزی و تعلیقی، چون بعضی قبول ندارن تعلیقی رو. ایشون میگه بابا تعلیق هم نحو وجوده، وجود که منحصر به تنجیزی نی، تعدیقی هم لهو نحو وجوده. این حالا مشابه اونه. ایشون میفرماد آقا اینطور نیستش که فقط منحصر باشه در اراده و کراهت، یعنی منحصر باشه صفت معنای ما در اراده و کراهت. وجود منحصر در اراده و کراهت نی، خود همین طلب انشائی هم یک نحو وجودیه. لذا میفرماد هازا، یعنی همین طلب انشائی که شما با صیغه افعل و لا تفعل میکنی، خود اینم یه نحوه وجودیه. یعنی چی؟ یعنی وجود منحصر نی به اراده و کراهت، خود این طلب انشاییم یک نحوه وجودیست. و ربما یکون و هازا، همین طلب انشایی، و چه بسا که همین طلب انشایی منشأ انتزاع یک آثاریست که مترتب است بر او شرعن و عرفن. یعنی خود همین افعل و لا تفعل که شما میگین انشاء میکنین، خود همین یک آثاری بر او مترتبه. کما هو الحال فی سیق العقود و الایقاعات. دو تا مثال برای عقودش بزنیم، دو تا مثال هم برای ایقاعش. میدونید که فرق ایقاع و عقود اینه، عقود بین دو نفره، باید دو نفر، یکی ایجاب یکی قبول. اما ایقاعات اینجوری نیست، فقط یه موجب میخواد که ایجاب بکنه، دیگه قبول نمیخواد. مثلا مثل چی سیق عقود؟ مثل زوجتو و ملکتو، این عقود دیگه. زوجتو اونم میگه قبلتو، من میگم ملکتو اونم میگه قبلتو. پس در سیاق انشایی هم همینجوره. یعنی این که به مجرد این که من زوجتو و ملکتو گفتم یک آثاری برو باره. زوجتو گفتم اثر جواز وقت، اثر این که دیگه اون زن نمیتونه شوهر کنه. اگه ملکتو گفتم اثرش جواز تصرف. دو تا مثال هم برای ایقا بزنیم. طلقتو و اعتقتو، من وقتی به یالم گفتم طلق تو، او دیگه میخواد راضی باشه میخواد نباشه، بینونت اثرشه، اثر شرعیش بینونت و جداییه. اگر به عبدم گفتم اعتق تو، اون دیگه آزاد، لازم نیست قبول بکنه. خلاصه مطلب همون طوری که در عقود و ایقاعات یک آثار شرعی برش باره، بر افعل و لا تفعلم یک آثار شرعی باره. و اون آثار شرعی صفت قائم به نفس نیست که مدلول او باشه، بلکه مدلول او طلب انشائیه و طلب انشائی هم خودش یک نحوه وجودی داره. میدونم آقایون خسته شدن، برای فردا انشالله.